أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم صاحب حدائق برای جواز اکتفای به زن به دخول وقت، روایات مستفیضی بود که در اعتماد بر اذان مؤذن وارد شده بود، ولو مؤذن بله مؤمن نباشه بلکه از عامی باشه. صاحب حدائق فرموده از این روایات استفاده می شود که زن به دخول وقت کافی هست، با این تقریب که در مواردی که شخص اذان می گوید آیت و ما یفید و اذان مؤذن، اینه که برای انسان زن پیدا می شه و الا علم و اطمینان که پیدا نمی شه. پس این روایاتی که دلالت می کنن بر اعتماد بر اذان، از این روایات استفاده میشه اعتماد بر زن. از آن خصوصیت نداره، زن از هر جای دیگه پیدا شد کافیه برای اعتماد. این دلیل دوم صاحب حدائق بود. نسبت به این دلیل اشکالاتی ذکر شده، دو تا اشکال و دو تا مناقشه در جلسه قبل عنوان شده بود. یه مناقشه سومی هم نسبت به این استدلال وجود داره، ولو به خصوصی در اینجا در ذیل این استدلال به دلیل دوم ذکر نشده، ولی در مباحث آتی در کلام مرحوم آقای دامان ذکر شده. و اون اشکال، اون مطلب اینه که اصلا روایات اعتماد بر اذان، از این روایات استفاده میشه که اذان مؤذن چون مفید علم و اطمینان هست، روی این حساب به اذان مؤذن، با اعتماد به اذان مؤذن انسان میتواند وارد نماز بشه، نه اینکه اذان مؤذن فقط مفید بله اذان مؤذن فقط مفید زن باشه تا در مورد بله در جایی را که علم افاده نکرد به اذان بتوان اعتماد کرد، فضلاً از این که بخواهیم در مطلق الزن به مطلق الزن اکتفا بشه برای جواز دخول در صلات. چطور از اون روایات این استفاده میشه؟ به خاطر اینکه در بعضی از این روایات که مقصود همون سعیه ذره محاربی هست که بعداً خونده میشه در قسمت بعد در جهت ثانیه، در بعضی اون روایات در سعیه ذره محاربی اومده که به اذان هاولائه، اذان مؤذن عامه، انسان میتواند وارد نماز بشود. فانهم اشد شیء مواظبتن علی الوقت، چون اینها در از جهت وقت مواظبت دارند، چون مواظبت تام بر وقت دارند، روی این حساب اگه اینها اذان گفتن شما به اتکای به اذان اینها میتوانید وارد نماز بشید. خب این که اینها اشد شیء مواظبتن علی الوقت هستند، این باعث این میشه که برای انسان علم پیدا بشه به دخول وقت. پس این روایات اذان با این تعلیلی که در روایت زریح محاربی آمده ناظر به جایی هست که اذان مؤذن مفید علم باشه، روی حساب به بحث اعتماد بر زن در زن به دخول وقت ارتباطی پیدا نمی کنه. این اشکال بله سومی که میشه در اینجا به کلام صاحب حدائق نسبت به کلام صاحب حدائق ذکر کرد. ولی همونطور که در خود همون جهت ثالثه می آید، این عبارتی که در این روایت اومده که اشد اینها اشد و شیء مواظبتن علال وقت هر غایت و ما بله غایت و ما یستفاد و از این عبارت چیزی بیش از این نیست که اینها به حسب طبع این حالت را دارن که در اذان گفتن مراعات وقت را می کنن ولو نسبت به مطالب مهمه مهمات دین مثل بله که اهم اونها ولایت باشه نسبت به اونها مثلا اهل مراعات و مواظبت اینا نیستن ولی در فرو نسبت در بعضی از جهات اینها بله اشد و مواظبتن نسبت به اینها هستن این که اشد و مواظبتن هستن یعنی نسبت به اینها مراعات دارن و اگر اذان میگوین نوعا از روی مراعات وقت اینو میگن نه اینکه بدون تحقیق بدون مراعات وقت همینطوری با حدس و گمان و اینها بیان اذان بگن نه اینها که میخوان اذان بگن اینجوریه در حقیقت این تعبیر که در این روایات اومده این روایت اومده بیش از این نیست که در بله در اذان عامه اینها چون وساقت دارن مجرد این که از عامه هستن انحراف در اصول دارن این مانع از اعتماد به اذان اینها نمیشه نه چون اینها مراعات میکنن در این قسمت مراعات میکنن دیگه در قسمت های دیگه مراعات نکردن ولی در این موارد مراعات میکنن اون چه از این استفاده میشه بیش از این نیست که اینها را در این حد بقیه ثقات قرار میده از این جهت که طبع اینا به حسب طبعشون مراعات این جهت رو میکنن ولی این که شخص به حسب طبع اهل مراعات هست و اگر بخواهد از آن بگوید یا خبر بدهد احتراز از کذب دارد دروغ نمیگه بی جا بی مدرک حرف نمیزنه موثق بودن شخص فی حد نفسی باعث نمیشه که هر خبری که این شخص داد برای انسان این بیاورد ولو طبع شخص اینه که ثقه هست احتراز از کذب داره و اصل اولی هم اینه که غافل نباشه ولی خبری که از شخص ثقه صادر میشه اینطور نیست که مفید علم باشه ممکنه در این مورد خاص اشتباه کرده باشه ولو اهل مراعات هست ولی در این مورد خاص اشتباه کرده باشه یا در این مورد خاص مثلا دروغ گفته باشه اهل به حسب طب اهل مراعات هست ولی کسی که به حسب طب اهل مراعاته در یک مورد چون احتمال اشتباه در او داده می شود یا حتی احتمال تعمد در که در یک مورد خاص داده می شه روی این حساب خبر او مفید علم نیست حالا چه خبر قولی او چه خبر فعلی او مفید علم نیست اون چه در این روایات بیان شده بیش از این نیست که اینها وثاق آدمای قابل اعتمادی هستند نوعا رعایت میکنن اما اینکه خبر او مفید علم باشه یا حتی مفید اطمینان باشه این از این روایات به دست نمیاد روی این حساب به خبر یعنی به استدلال مرحوم صاحب حدائق همون دوتا اشکال قبلی وارده اشکال سوم که روایات اذان دلالت ناظر به موارد حصول علم و اطمینان هست این اشکال سوم وارد نیست خب به این ترتیب در این جهت ثانیه که مرحوم سید فرموده بود که علم به دخول وقت حین شروع در صلات لازم هست و ظن کافی نیست نمیشتوان اکتفای به ظن به دخول وقت کرد فرمایش مرحوم سید تمامه و اون مخالفت صاحب حدائق که فرموده بود ظن به دخول وقت به نحو مطلق کافی هست بله فرمایش صاحب‌هدایق تمام نبود. اون دو دلیلی که صاحب‌هدایق به او استدلال کرده بود هیچ یک از اونها تام نبود تا مدعای او رو اثبات بکنه. جهت سوم از جهاتی که در همین مسئله سه مطرح فرموده است مرحوم سید، موارد اعتماد بر غیر علمه. به عنوان قاعده در جهت ثانیه بیان شد که تحصیل العلم لازم هست و زن کافی نیست، ولی در جهت ثالثه موارد استثناء بیان میشه. بعضی از موارد غیر علم اعتماد بر اونها در دخول الوقت بله جائز هست. در این قسمت مرحوم سید فرمودن نعم یجوز الاعتماد علا شهادت العدلین علال اقوا و کذا ازان و کذا ازان ازان العارف العدل. مورد دوم ازان عارف العدل. مورد سوم شهادت عدل واحد هست، ولی مرحوم سید فرمودن و اما کفایت و شهادت العدل الواحد فمحل و اشکال. در دو مورد اول و دوم فتوای به جواز الاعتماد دادن، ولی در مورد سوم فتوای به در مورد سوم اشکال کردن، فرمودن که اینطور نیست که بله یعنی محل اشکاله، ولو بعضی ها قائل به جواز اعتماد بر عدل بر شهادت عدل واحد شدن، ولی در نظر مرحوم سید تمام نیست این مسئله. اما مورد اول که شهادت عدلین باشه، اگر دو عادل شهادت بدهند بر اینکه وقت داخل شده، بیانه قائم بشه بر دخول الوقت، آیا حجیت دارد بیانه در اثبات وقت یا اینکه حجیت ندارد؟ مرحوم سید تعبیرش این بود که علل اقوا شهادت العدل حجیت داره. این تعبیر اقوار هم در جایی به کار میبرن که در مسئله فی الجمله بحث و اشکال هست، ولی نظر خود ماتن بر این بر مستقر شده که نه، اینجا از موارد جواز الاعتماده. فی الجمله محل بحث واقع شده. هر شن همونطور که در کلام مرحوم آیا حکیم اومده، جماعتی قائل به کفایت شهادت العدلین شدن، یعنی حجیت بینه در عزا در دخول الوقت، بل ان الذخیره علیه الاکثر، اکثر قائل به همین حجیت بینه در مورد عزان شدن. بله، وجه اشکال در حجیت بیینه در مورد اذان اینه که در خصوص این دخول در مورد وقت اینه که در خصوص دخول الوقت که ما دلیل خاص نداریم که دلالت بکنه به اینکه بیینه اگه شهادت داد بر دخول الوقت شما میتونید نماز بخونید، در خصوص مورد که دلیل نداریم. ادله حجیت بیانه مال موارد خاصه ای هست که در بقیه بله در اون روایات ذکر شده. وجه اشکال اینه، در مقابل برای اثبات حجیت بیانه در دخول الوقت باید دلیل اقامه بشه. در مجموع به سه وجه استدلال شده برای حجیت بیانه در خصوص همین مسئله مورد بحث که دخول الوقت باشه. وجه اول استدلال به روایات، دلیل ادله لفظیه هست. وجه دوم اجماع. وجه سوم هم سیره عقلا. نسبت به وجه اول که دلیل لفظی باشه، تقریب‌هایی برای تمسک به دلیل لفظی ذکر شده در کلمات. تقریب اول که در کلام مرحومای حکیم آمده اینه که ولو در خصوص این دخول الوقت ما دلیل خاص نداریم، ولی ادله روایاتی که دلالت میکنند بر حجیت بینه در موضوعات روایات متعددی هست، در یک مورد خاص وارد نشده بلکه موارد متعددی هست. خب از این نصوص خاصی که وارد شده اند بر حجیت بینه در موارد کسی، در مواردی که تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که فی موارد کثیرتن، فی موارد کثیرتن جدا، در مواردی که موارد کثیره هست، از این معلوم میشه که در همه موضوعات بینه حجیت داره، در همه موضوعات بینه حجیت داره. یکی از موضوعات هم همین داخل شدن وقت نمازها هست، روایاتی که در موارد متعددی وارد شده، مثلا در مورد قضا در اون جایی که خصومت بین دو طرف هست، یا در حدود قصاص، در بله ثبوت هلال، در مثلا در مواردی که شخص غایب، شخص مرده و زنش باید عده وفات نگه بداره، در امثال این باره شده که اگه بیان قائم شده بر این که بله شوهر مرده، خب عده وفات زن از اون وقت شروع میشه. از روایاتی که در موارد خاصه کثیره باره شده، از مجموع اینها به با الغای خصوصیت استفاده می شود که در همه موضوعات بینه حجیت داره، این مواردی که ذکر شده در روایات خصوصیت نداره، حکم عام استفاده میشه، حجیت البینه در بله موارد در همه موضوعات و منها دخول الوقت. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که در بله برای حجیت بینه فی جمیع الموضوعات به نحو مطلق، در جمیع الموضوعات به نحو مطلق ما میتوانیم به روایت مسعده استدلال بکنیم. روایت مسعده که در باب چهار از ابواب ما یکتسبه، حدیث چهار باب چهار از ابواب ما یکتسبه، در روایت مسعده آمده است که تمام اشیا با بینه قابل اثباتن. عنوان الاشیا عنوان عام شامل این بله شامل دخول الوقت، وقت صلات هم میشه. در روایت مسعده، روایت مسعده اینه بله، و عن عدی بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. بعدم در این وسط یه مثالهایی زده شده، در آخر روایت فرموده که همه اشیا به این نحوان که محلیت و حرمت اینها با بینه ثابت میشه. و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، لباسی که میده از بازار میخری ممکنه این دزدی باشه، اون کسی که به شما میفروشد ممکنه مال دزدی رو به شما بفروشد، ولی چون شما نمیدانید، علم به حرمت ندارید، برای شما حلاله. اول مملوک اندک و لعله حرم، کسی را خریدی از بازار به عنوان مملوک، شایدم این بله لعله حرم قد باع نفسه، شاید خودش رو فروخته، شخص آزادی بوده برای اینکه یه پولی گیرش بیاد به منفعت مادی برسه، گفته من عبد هستم، او خود فبی قهرن، یا اینکه فریبش دادن، شخصی او رو فریب داده و او رو فروخته. بله او امرأت تهدک و هیه اختک او رضیعتو، نسبت به زنی هم که با او ازدواج میکنه احتمال این هست که خواهر رضایی تو باشه، یا این که دختر رضایی تو باشه. این در این موارد ولو احتمال حرمت داده میشه، ولی چون حرمت محرز نیست حکم به حلیت میشه. در آخر روایت اینطور اومده ولی اشیا کلها علا هازا، همه اشیا این گونه هم که این در شک هلیت ول حرمه حکم به هلیت میشه حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. در همه اشیا به این قاعده اینه، در همه اشیا حکم به هلیت میشه الا جایی که بینه قائمه بر این شده باشه. این تقوم به البینه مربوط به همه اشیا هستی، کلها علی هازا بر همین قاعده هستن، الا اینکه خودت علم پیدا کنی بحث به ظاهر عبارت حتی یستبین لک غیر ذلک علم پیدا کنی یا اینکه بینه قائم بشه. خب این روایت مسعده، گفتن این روایت مسعده هم دلیل بر حجیت بینه فی جمیع موضوعات میشه، ولو در این روایت عنوان حلیت در حرمت در مقابل حلیت واقع شده، ولی احتمال خصوصیه که دیگه در این قسمت نیست. از جهت حلیت حرمت اگه بینه بتواند مثبت باشه، از بقیه جهات هم دیگه احتمال فرق نیست. این وجه دوم که استدلال به روایت مسعد ابن صدقه است، منتها مشکل در این استدلال اینه که مسعد ابن صدقه که در سند این روایت وارد شده توفیق خاص نداره، ولو برای اثبات وثاقت مسعده وجوهی مطرح شده در کلمات. بعضی ها گفتن مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاد و مصدق ابن صدقه است، اینها اصلا اسم برای یک نفر هست، مسعد ابن زیاد و مصدق ابن صدقه که توثیق داره، پس اینم همون شخص آخری که نیست. بعضی ها از این را مثل مرحوم های بروجردی از این را. یه بچه دیگه هم اینه که از راه توثیق مثلا معارف و اینها به اعتبار اینکه مسعده شخص معروفی است در مورد او قطع و ذم وارد نشده، که در کلمات مرحوم علی تبریزی در بعضی از مباحث از این راه روایت مسعده ابن صدقه توثیق شده، ولی اشکال در این وجه هم اینه که از جهت صغروی اون قاعده توثیق معارف مشکل داره، به خاطر اینکه راوی از مسعد عنوان در اون قاعده توثیق معارف اینه که شخص از معارف باشه، معروف بودن شخص را باید احراز بکنیم. در جایی که اجلای متعدد افروات متعددی از شخصی نقل بکنن، خب این نشون دهنده اینه که این آدم معروفی بوده، آدم موجه و مرجع در عقص احادیث بوده. ولی در مورد مسعد ابن صدقه افرادی که از اون نقل میکنن اینطور نیست، اکثر روایاتش همین ابن مسلمه، ولو در بعضی از روایات شخص دیگه هست، ولی تعداد اون افراد اونقدر زیاد نیست که احراز معروفیت راجب مسعد ابن صدقه بشه. علی حال اشکال در اینجا در این وجه دوم اشکال سندیه. اون وجه اول اشکال سندی نداره، اون روایاتی که وارد شده فی موارد خاصه اون روایات معتبره هستن، منتها از راه الغای خصوصیت استفاده شد. اینجا یه وجه در این قسمت دلیل لفظی ادله لفظیه یه تقریب سوم هم وجود داره، برای اینکه روایات دلالت میکنن بر حجیت بینه فی جمیع الموضوعات. اون صافن نشد دیگه، اینکه ولو احتمال او داده میشه ولی مثبت نداره، قرینه بر وحدت این ستا شخص در یه مورد نیست، علاوه بر اینکه کیفیت نقل اینها هم با هم دیگه مختلفن. در بعضی از جاها افرادی که نقل میکنن چون مختلف هستن نمیشه گفت که اینها یه نفر، همین مقدار که قرینه بر اتحاد وجود نداشته باشه کافیه برای اینکه از این را نتونیم ما توثیق را درست بکنیم. وجه بله
مشکل دلالی اصلا نداره،
کجا مشکل دلالی؟ از این عرض کردم که تعبیر اینه که بله اون تاوم به بیانه گفته شده که عنوان بعدن گفته میشه عنوان بیانه ولو در بله به معنای لغوی هم استعمال شده باشه، ولی در زمان امام صادق علیه السلام در اون زمان بیانه بله ظاهر البیانه همون شهادت العدلینه دیگه، متفاهم از بیانه در زمان امام صادق بیانه لغوی نیست. بعدن البته به مناسبت بحث خبر ثقه اینها رادعیت این روایت مسعده از حجیت خبر ثقه در موضوعات بعدن اونجا توضیح این قسمت هم توضیح داده میشه، ولی اینکه اشکال دلالی از این جهت که بیانه به معنای لغوی او هست، یعنی ما یبین الاشیاء، بله ما یبین اینجا اینطور نیست. یکی از شواهدش اینه که این در کنار حتی یستبین قرار گرفته، این حتی یستبین لکه یعنی واضح شدن. این بیانه به معنای لغوی را اون قسمت قبلی بیان کرده، او تقوم به البیانه ما یه چیزی دیگه غیر از او باشه دیگه. اگه مراد حجت باشه اون حجت بودن را اون قسمت قبلی بیان کرده. حالا این بله بله اتقوم بهل بیان حتی یستبین لکه علم وجدانی، این علم بیانای ما یبین دیگه، حتی یستبین لکه این یستبین اگه شما گفتی بیانه به معنای لغویه، یستبین به معنای لغوی هست دیگه، یعنی ما یکون و حجتن دیگه، دیگه وجه نداری اون دومی چرا یستبین دیگه همون دیگه یست... یعنی بل حجه دیگه، بل حجه یستبین لکه بیانه مگه مبین نیست، یستبین هم یعنی واضح بشود از رای حجت دیگه. یستبین یعنی یظهر دیگه، یظهر اختصاص داره به اختصاص داره به جایی که به برای خود شخص به علم وجدانی یا اینکه بر اساس حجت هم باشه مصداق یستبین هستی. این بله حالا چون اینجا خیلی بله متکی به این نیست، حجت بودن شهادت عدلین بیانه خیلی متوقف بر این روایت مسئله نیست، اینجا خیلی جای بحث نداره، ولی عنوان کلیش اینه که از جهت دلالت با توجه به این که به او عطر شده بعد از یستبین به او عطر شده او تقوم به بیانه، دلالت میکنه برای این که اشیا کلها علا ذالک، عنوان بیانه در زمان امام صادق علیه السلام هم در اون زمان متفاهم از او هم همین معنای اصطلاحی بوده، یعنی شهادت العدل. وجه سوم و تقریب
صدر فقط
زید
مطرح شده بود، در
زید یعنی تنافی نداره که خب در زید توضیح داده دیگه، این دوتا با هم دیگه
فقط علم غیر از علم.
خب زیلش هم وقتی که متکلم در زیل کلامش اونو توضیح داده معلوم میشه که علم خصوصیت نداره دیگه، دیگه در کلام جدایی که نشده تنافی حساب نمیشه، در صدر کلام آدم یه مطلقی را بگه بعد در ذیل قید بیاره براش این که تنافی حساب نمیشه.
فرمان صدر اساس کلامه و اگر با
ذیل قرینیت داره، وقتی که خود در ذیل خود متکلم بیاد قید بزنه اول عام را در صدر بگه این وسط مطالبی را بفرماید، در آخر هم یه مخصصش را قرینه بیاره، این که تنافی بین تنافی در کلام واحد حساب نمیشه. خود متکلم مادامی که کلامش تمام نشده بر اساس اون بله آیه غیر شریفه معروف که متکلم تا وقتی کلامش تمام نشده حق داره به کلام خودش هر قیدی را که دلش خواست بزنه دیگه، روی حساب به متکلم نمیشه مطلبی را نسبت داد مگر اینکه کلامش تمام شده باشه، تا وقتی که کلامش تمام نشده باشه با تمسک به یک قسمت از کلام نمیشه گفت که متکلم نظرش اینه. خب دیگه حالا این بحث ها چون مربوط به اینجا نیست و بله موجب اشکال در یعنی مربوط به خصوص اینجا نیست، در موارد دیگر حل شده در برداشت از یک کلام مجموع صدر و ذیل ملاحظه میشه و اختلاف صدر و ذیل اگه به قرینیت بعضی از فقرات نسبت به فقرات دیگه باشه این در نظر هیچ کسی اشکال نداره، چون این مطلب در محل خودش حل شده، در اینجا مشکل خاصی ایجاد نمی کنه علل مبنای مورد تسالم پیش همه هستید. وجه سوم اینه که در کلام در این بحث در کلام مرحوم تبریزی عنوان شده اینه که ما برای حجیت بیانه در خصوص اذان به اون دلیل به بعضی از روایات معتبره استدلال میکنیم که از اونها استفاده میشود حجیت بیانه در همه موضوعات به نحو عام. روایت خاصه ای داریم معتبر من حیث السند که دلالت می کند بر حجیت بیانه فی کل موضوعین. خب وقتی فی کل موضوعین را دلالت کرد یکی از مصادیقش همین میشه دخول وقت. اون روایت چیه؟ اون روایت روایت صحیحه هشام ابن حکم هست که در باب دو من ابواب کیفیت الحکم، حدیث اول باب دو، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شاذان جمیعا عن ابن ابی امیه عن سعد و هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجته من بعض فأيما رجل قطعت له یا قطعتو تعبیر قطعتو نوشته ولی ظاهرا قطعت بله چون این شیء بعدش تولید اشکال میکنه، عبارت اینه که نوشته شده با الف با تنوین نسبی نوشته شده شیئا قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. ما بر اساس بیانه و یمین حکم می کنیم، واقع به واسطه قضا تغییر نمی کنه. اگر اختلافی شده متخاصمین اومدن پیش ما بر اساس موازین قضایی اگر بیانه به نفع شخصی قائم شد به نفع شخصی قائم شد برای حکم برای او می شود، به نفع او حکم می شه. ولی چون قضا واقع را تغییر نمیده، اگه اون کسی که ادعا کرده است و بیانه اقامه کرده است واقعا دروغ گفته و بیجا بیانه اقامه کرده، دو شاهد عادل را آورده، این مالی را که میگیره حلال واقعی نیست بلکه قطعه ای از آتش را داره میخوره. ما بر اساس موازین قضایی حکم میکنیم، بر اساس بیانه، به علم لدنی، بر اساس علم لدنی، علم نبی، علم الامام حکم نمیشه، بر اساس همین ظاهر حکم میشه که شخص بیانه میاره بر طبق بیانه حکم میشه، یا اگه بیانه نباشه جای یمین باشه بر اساس یمین حکم به او میشه. ولی اگر اون کسی که بیانه آورد یا قسم خورد و مال را گرفت در واقع مستحق نبود، اونی را که میخوره آتشه، قطعی از آتش را میخوره، نه اینکه حلال بشود بر او. خب این عبارت اومده که انما اقضی بینکم بالبینات، تقریب استدلال اینه که یعنی تقریب ابتدایی استدلال، توضیح استدلال به این روایت اینه که از این روایت که حضرت فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان استفاده می شود که بیانه برای همه اشیا، برای اثبات همه اشیا بیانه حجیت داره، ولو مورد روایت قضا هست چون تعبیر حضرت عقضیه، انما عقضی بینکم بالبینات، ولی این مورد خصوصیت نداره. به نحو عام از این روایت با این عبارت استفاده می شود که در بقیه موضوعات هم بیان حجیت داره. ادعا در استدلال به این روایت صحیح من حیث سند اینه، منتها با توجه به این که مورد مورد قضا هست و حضرت فرموده ما در مورد قضا به بیانه استناد میکنیم، بیانه حجیت داره، چطور از این روایت وارد در مورد قضا با لفظ انما عقضی استفاده میکنیم که بیانه در همه جا حجیت داره، اختصاص به باب قضا و رفع المخاصمه نداره. برای اینکه استدلال تقریب بشه، سه تا تقریب در استدلال به این روایت برای حجیت بینه علی نحو اطلاق وجود داره. تقریب اول، تقریب مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه در کتاب طهارت هست که ایشون فرمودن که این روایت لا اشکال در این که از این روایت استفاده میشه حجیت بینه در باب قضا، ولی وقتی در باب قضا برای اثبات مدعا بینه حجیت داشته باشه، به طریق اولا در غیر باب قضا حجیت داره. چطور؟ فرموده به خاطر این که اگر در باب قضا با اینکه در مقابل بینه شخص آخر ذلیت هست و ذلیته، اگر بینه در جایی که طرف مقابل ید داره اند تعارض با ید بینه مقدم باشه، در بقیه مواردی که اون احتمال مقابل حجتی مثل ید نداره، به طریق اولا باید حجت باشه. روی حساب از این روایت در باب قضا استفاده می شود حجیت فی سایر الموارد بالاولویت القطعیه. فرموده اگه که بله، و ما یقال، عبارت مرحوم همدانینه، و ما یقال من انه لیس فی ما دل على حجیت البینه عمومون یقتضی حجیتها فی غیر مورد الخصومات به حیث یا ام مورد الکلام در بحث طهارت و نجاست، مدفوعان به ان اعتبارها فی مورد الخصومات مع مقابلتها به قول ذلیت و ید شخص، این اعتبار یدل على حجیتها فی الموارد سالمت من المعارض بالاولویت القطعیه. به اولویت قطعیه ازش استفاده میشه حجیت بینه در سایر موارد. پس تقریب اول تقریب مرحوم همدانی هست که از مثل این روایت، حالا یکی از اینا همین روایت دیگه، روایتی که به نحو کامل دلالت بکنه همین روایت، این روایت با به طریق اولویت و فهوا استفاده می شود حجیت بینه فی سایر الموضوعات. این تقریب اول. علم حاصل بشه از کجا معلوم؟ از کجا علم حاصل بشه؟ علم حاصل بشه از کجا؟ علم حاصل بشه
در فصل خصومت
نه، علم از جهت حصول علم نه. حالا اجازه فرمایید، مرحوم آقای خویی مناقشه کرده در این، مناقشه کرده، ولی مناقشه نه از جهت این که علم در غیر موضوعات حاصل میشه، نه، مناقشه کرده است در این تقریب اول، تقریب مرحوم همدانی، به یک نقض و یک مناقشه حلی. اشکال نقضی اینه که اگر شما بخواهید به این روایت از طریق اولویت استدلال بکنید، خب در این روایت همونطور که بینات ذکر شده، ایمان هم ذکر شده، ایمان هم در این روایت ذکر شده دیگه. پس در اینجا در جای اگر اگر این روایت، اگر حجیت چیزی در باب قضا مستلزم حجیت اون در غیر باب قضا باشد، لازمش اینه که در یمین هم که در باب قضا حجت شد بر اساس همین صیغه هشام، باید در غیر باب قضا هم حجیت داشته باشه، و حال این که یمین در غیر باب قضا حجیت ندارد. این مناقشه اشکال نقضی. اشکال حلی اینه که بین باب قضا و بین و ابواب دیگر، موضوعات دیگر، فرق وجود داره. در باب قضا یک خصوصیتی وجود داره که احتمال داده میشه حجیت بینه در باب قضا به خاطر اون خصوصیت باشه، که اون خصوصیت چون در غیر باب قضا نیست، روی این حساب تعدی ممکن نیست. خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که در باب قضا مورد مخاصمه هست. در مورد مخاصمه بالاخره این قضیه، این نزاع باید یه جوری حل بشه، و الا بقای نزاع ینجر رو الا اختلال نظام. نمیشه قضیه به همین صورت باقی بمونه. اونجا هم جای احتیاطم نیست، یه طرف رو بگیره طرف دیگه، اینا که معنا نداره. در باب قضا چون لا مناس لا بد من حل این نزاع و رفع خصومت، اگر در اونجا بیان حجت شده، ممکنه به خاطر این جهته که علایالن باید یک راه حلی قرار داده بشه، ولی این راه حلی که در اینجا قرار داده شده ملازمه نداره به اینکه در غیر باب قضا هم حجیت داشته باشه، چون در غیر باب قضا اینطور نیست که مورد فصل خصومت باشه. اونجا بگوییم که احتیاط بکن در همین مورد مثلا دخول الوقت، در مثل مورد بعد، و بگیم که بینه هم حجیت نداره، بله حکم اینجا احتیاط بکنه. این اشکال حلی مرحوم آقای خویی نسبت به حالا تمام نشد ادامه داره دید. این اشکال مرحوم آقای خویی نقضن و حلن به تقریب مرحوم همدانی. مرحوم آقای سعد در بحوثشون در فقه نسبت به هر دو اشکال، هم مناقشه حلی و هم مناقشه نقضی مرحوم آقای خویی، جواب دادن. جواب از مناقشه نقضی، مناقشه نقضی این بود که لازم اگه حجیت شیئن فی باب القضا اگه ملازم مستلزم حجیت فی غیر باب القضا بشه، باید در یمین هم همینو بگید، و حال اینکه در یمین اینطور نیست. بله، جواب مرحوم آقای سعد از این مناقشه نقضی اینه که بین حجیت بینه و حجیت یمین در باب قضا فرق هست. در باب قضا بینه که حجت هست از باب مثبت واقع بودن حجته، ولی یمین که حجت هست، یمین منکر که حجته، حجیت یمین در باب قضا از باب مثبت واقع نیست. با یمین چیزی اثبات نمیشه. در باب قضا منکر قسم میخوره. منکر در باب قضا در موارد خصومت چه کسی هست؟ کسی است که قول او مطابق اصل باشه، پس او حجت داره. در باب قضا حجت داره، منتها شرط استناد به اون حجت قسم خوردنه، نه اینکه قسم در باب قضا مثبت باشه. اونی که مرحوم همدانی فرموده اینه که حجیت شیئی، یعنی مثبتیت شیئی در باب قضا، مثبتیت شیئی در باب قضا ملازمه داره با مثبتیت در غیر باب قضا. این فرمایش مرحوم همدانی که به یمین نقض نمیشه، چون یمین که حالت مثبتیت در باب قضا نداره. این جواب مرحوم آقای سعد. ولی اشکالی که به این جواب وارد میشه اینه که بله، این بله، اگه این یمینی که در باب قضا مستند قرار میگیره برای قضاوت کردن، یمین منکر باشد، بله این با این شأنش اثبات الواقعه نیست، ولی یمینی که در باب قضا بر طبق او حکم میشه فقط یمین منکر که نیست. اگه منکر قسم نخورد، گفت قسم را به مدعی داده، نکول کرده به مدعی، گفته که مدعی قسم بخوره، خب اینجا با خود یمین واقع ثابت میشه. اینطور نیست که شأن یمین در باب قضا شأنش فقط حجت قرار دادن اون مثبت آخر باشه، بلکه فی بعض موارد خود یمین هم مثبته. روی این حساب بله نقض مرحوم آقای خویی وارد میشه، چون عنوانی که در این روایته اینه که یمین در باب قضا حجیت داره، در همه موارد یقین حجیت داره، چون یمین در باب قضا ولو در بعضی از موارد حالت مثبتیت داره، اگه شما محقق همدانی قائل شدید که مثبتیت شیئی فی باب القضا مستلزم مثبتیت فی غیر باب القضا هست، به یمین نقض میشه، فرمایش مرحوم آقای خویی، نقض مرحوم آقای خویی وارد میشه. این نسبت به اشکال بله
از که تا حالا اصل واقعی رو اثبات میکنه، اشکالیش من اصلا به منکر هم در نیست، منکر هم تمام نیست،
حجت داره، حجت دیگه بر اساس حجت نه واقع.
ایشون اشکالش این بود بلگن واقع رو اثبات میکنه، یمین رو نگه با اون
نه حج مقصود حجیته، تعبیر کلام مرحوم اصفهانی حجیته،
یمین هم حجت رو واقع ولی اثبات نمیکنه،
حجت دیگه اعتبار داره، اصلا حجت دیگه اصلا اعتبار، تعبیر مرحوم مرحوم همدانی اعتبار و حجیت، خصوص مثبتیت به اونی که در امارات گفته میشه که حتما مثبته، اون مورد نظر نیست. گفت که اصلا یقین یمین مثبت نیست، حجت فرمود یقین اصلا حجت نیست، او شرط حجیت اصله. اشکال آقای سعد این بود که یمین در باب قضا خودش حجت نیست، با یمین واقع ثابت نمیشه، حجت بر واقع نیست، حجت بر واقع نه اینکه اماره، حجت بر واقع نیست، بلکه ما هو الحجه همون اصلی است که مطابق بله همون اصلی است که قول منکر مطابق با اونه، منتها اون حجت اگه بخواهد تأثیر بذاره، تأثیر بذاره در اثبات واقع، در تعیین واقع ولو در مرحله اصل عملی، اون تأثیرش متوقف بر اینه که قسم بخوره، و الا در حقیقت این یمین خودش حجت نیست، شرط حجیت اون اصل یا اون ظاهر
بود. شاهد واحده حجته، چون بالاخره یه شاهد داره که این مرحلهش قسم میکنه دیگه، ما میگیم
که
شاهد واحده شد.
کجا؟
این مدعی که بالاخره چیزی داره؟
نداره دیگه. شاهد نداره دیگه، بیانه داره. در جایی را که بیانه نداشته باشه، شاهد نداشته باشه، نوبت به قسم منکر میخوره، میرسه. منکر اگه قسم نخورد، برمیگرده مدعی قسم میخوره، مشکل رو حل میکنه. هیچ دلیل دیگه نداره دیگه. قولش برخلاف اصله، برخلاف ظاهره در این حال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.